بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که به صورت زنده و برخط ما رو دنبال میکنند. برنامه پاتوق گفتگو در موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما عزیزان هستیم. هر شب یک موضوع از موضوعات مهم در رابطه با جنگ اخیر رو دنبال میکنیم و امشب یک موضوعی داریم، موضوع خیلی جذاب و پر اهمیتی هستش که بعد از این که این دسته عبور کردن انشاءالله ما در خدمت شما هستیم.
دست دشمن بود از مملکت ما کوتاه، به عبی عبدالله میرسی ملجی ما مهدی مود از را، به عبی
الحمدلله. همونطور که در تصویر هم مشخص هستش، دسته های پیاده روی با توسل به اهل بیت و مطالبه گری با شور و نشاط در حال برگزاری است. انشاءالله که خداوند تبارک تعالی به این مردم نظر رحمت کنه و به پیروزی نهایی برسونه. خب بحثی که امروز در خدمت عزیزان هستیم در مورد اینه که بعضیا میگن که آمریکا رو اسرائیل فریب داده و وادار کرده به جنگ با جمهوری اسلامی ایران. حالا ما میخواییم ببینیم که واقعا این یک ادعاست یا حقیقت داره. بعضی ها موافق هستن، بعضی ها مخالف هستن. به نظر میرسه که یک بحث مبنایی و دقیق هستش که نیاز به کار کارشناسی داره. به خاطر همین امشب ما در خدمت اساتید عزیز هستیم. استاد سید صادق میرستاری که ادله مخالفین رو بیان میکنن، اونایی که میگن نه این ادعایی بیش نیست، واقعا آمریکا فریب اسرائیل رو نخورده، ایشون مخالفین رو ادلهشون رو بیان میکنن. در خدمت استاد دکتر قضی هستیم که ادله موافقین رو بیان میکنند و در پایان در خدمت کارشناس ارجمند استاد دکتر جواد گلی هستیم که عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستم. هر کدوم از عزیزان 10 دقیقه ادله موافقین و مخالفین رو بیان میکنند، بعد انشاءالله استاد جنبندی و نکات تکمیلی رو بیان میکنند. ما از اون ادله مخالفین شروع میکنیم، بعد انشالله در خدمت استاد قضی به عنوان موافق هستیم و بعد استاد گلی انشالله جنبندی و نتیجه نهایی رو اعلام میکنند. به پیشواز سخنان استاد میرستاری میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجاش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجاش. با آرزوی قبولی اطاعات و عبادات همه عزیزان، خصوصا این جهاد خیابون انشالله که خداوند همه این تلاش ها و مجاهدت های شما عزیزان را به نحو احسن قبول بکنه. هدی به پیشگاه امام زمان صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهش محمد. خب وقتی به وقایع اخیر نگاه میکنیم، این وقایع یه وقت هست فقط ما بحث روز را بهشون میپردازیم، شاید این حرف ها توی اذهان باشه که نتانیاهوی خبیث این باعث شد که ترامپ را وادار بکنه و به ایران حمله بکنه. اما وقتی که ما به قرنهای قبلی رجوع میکنیم، خصوصا توی قرن 17 هم، زمینه‌هایی وجود داره که امروزه داره ثمرات خودشو نشون میده. البته من قبل از اینکه بخوام این مباحث بگم یه نکته، چون که بحث صهیونیسم، یهودیت و مسیحیت هست، من قبلش یه نکته رو بگم. بحث صهیونیست هم مسیحیت و یهودیت، اینها منابعشون کتاب مقدسه و این کتاب مقدس، حالا مسیحیان بهش میگن کتاب مقدس، یهودیان بهش میگن تنخ، اینو یه زمانی اصلا کلن گم شد و امروزه دو نظر تقریبا وجود داره در مورد کتاب مقدس. یه عده‌ای میگن تحریفه، یه عده‌ای میگن جعله. جعل یعنی اینکه خودشون نوشتند ولی از اون آموزه هایی هم که انبیاء الهی گفتن توشون آوردن، این میشه جعل. یه بحث تحریفه. تحریف که باشه یعنی اصلش موجوده، اینا کم و زیادش کردن، اومدن یه چیزی ازش کم کردن، چیزی ازش زیاد کردن. خود این کتاب مقدسی که امروز وجود داره یه بخشایش توش این اصلا ذکر شده که مدت‌ها سالیانی اصلا این کتاب مقدس گم شد و بعد از مدت‌ها ادعا کردن که این کتاب پیدا شد و این آموزه‌هایی که هست، این چیزهایی که الان یهودیت و مسیحیت دارن عمل می‌کنن بر اساس این کتابه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. توی قرن 17 میلادی یه عده‌ای از مسیحیان که بهشون مسیحیت صهیونیست میگن توی انگلستان قائل به این شدن که اگر ما بخوایم اون منجی آخرالزمان ظهور بکنه، باید یهود حکومت تشکیل بده. حکومت یهودی باید توی سرزمین اشغالی توی فلسطین امروزی باید تشکیل بشه و لذا اینها اول توی انگلستان بودن، بعدن مهاجرت میکنن میرن توی آمریکا و اونجا توی سیاست وارد میشن و امروزه یکی از اون گروه های بسیار فعالی که توی آمریکا هستن همین گروه صهیونیست مسیحیه که همین حزب دو تا حزب داره، یکی دموکرات ها هستن و جمهوری خواهان، که اینا امروزه همون جمهوری خواهانند. اینها قائلند به این که باید حکومت یهودی توی فلسطین باید برقرار بشه. اینها 5 مرحله برای حکومت یهود قائل شدن. گفتن اول باید یهودیان پراکنده بشن، بعد از سالیان سال که اینا تا قرن 19 هم. گفتن توی قرن 19 هم اینها باید جمع بشند، بیان حکومت یهود را تشکیل بدند. حکومت یهود را که تشکیل دادند، جنگ آرماگدون باید اتفاق بیفته. توی این جنگ، توی جنگ آرماگدون، غیر مسیحیان با یهودیان درگیر میشن، مسلمون ها با یهودیان درگیر میشن، 2/3 مردم کره زمین از بین میرن. سر چی؟ سر بحث ساخت معبد سلیمان. ولذا مرحله سوم این بود، چهارم میشه جنگ آرماگدون. وقتی که این اتفاق افتاد بعدش میشه ظهور مسیح، ظهور منجی. خب این یه تفکر در بین مسیحیت که اینها پایه‌گذارش هم مسیحیت صهیونیسته، که این مسیحیت صهیونیست امروز توی آمریکا یکی از اون شاخه‌های سیاسی به شدت فعاله و امروز حکومت آمریکا، دولت آمریکا دست این جمهوری خواهانه که اینا خودشون از مسیحیت صهیونیستن. یهودیان صهیونیستن همینطور، اینها هم معتقدند برای اینکه بخواد منجی ظهور بکنه باید دولت یهودی در فلسطین تشکیل بشه، و اینها توی کتاباشون هست، توی کتاباشون هست که اونجا دولت یهودی که تشکیل میشه عمرش به اندازه عمر یک انسانه و ملت‌ها به جون همدیگه میافتند، همدیگه رو میکشند. پرشیاها، ایرانیان قیام میکنند و میگه دنیا به دست ایرانیان نابود میشه. حکومت یهودی را توی فلسطین ایرانی ها از بین میبرند. وقتی که این حکومت از بین رفت اون موقع ماشیه ظهور میکنه، اون منجیشون ظهور میکنه. لذا اون چیزی که وجود داره، هم یهودیت صهیونیسم و هم مسیحیت صهیونیسم، امروز دنبال ظهور ماشیه هند و لذا اینا دارن زمین سازی میکنن برای اینکه ماشیه بیاد، برای اینکه اون منجی آخر زمان بیاد. و اینها وظیفه دینی خودشون میدونن. این تلاشایی که داره انجام میده ترامپ به عنوان یک جمهوری خان، خودش داره زمین سازی برای ظهور میکنه و وظیفه دینی خودش میدونه که بیاد این کار انجام بده. یا نتانیاهو وقتی که این کار انجام میده، اون هم وظیفه دینی خودش میدونه که این کار انجام بده. و اینها مرحله به مرحله دارن جلو میرن. میبینید که اینها توی این پنج مرحله ای که مسیحیت صهیونیست برای ظهور منجی آخر زمان، همون حضرت مسیح به اعتقاد اونها، تا سه مرحله پیش اومدند. پراکندگی یهود انجام شد، جمع شدن یهود و حکومتش انجام شد، بحث سومی که اومد بحث ساخت معبد به جمهوری اسلامی ایران خوردن، جمهوری اسلامی ایران به وجود اومد. حضرت امام رحمت الله علیه روز قدس را بنیانگذاری کرد، لذا مانع شد که اون معبد، اون هیکل سلیمان، معبد سلیمان توی اورشلیم بخواد ساخته بشه. ولذا اینجا که مانع میشه، رئیس جمهور آمریکا جورج بوش ایران به عنوان شر مطلق معرفی میکنه. چرا؟ چون که ایران مانع شد که اون معبد بخواد به وجود بیاد. اگه ایران مانع نمیشد اون معبد به وجود میومد، اون موقع جنگ سر این معبد پیش میومد، جنگ آرماگدون و جنگ نهایی و بعدش هم ظهور ماشیه. ولذا توی اینجا موندن. اینها خودشون با جمهوری اسلامی مشکل دارن، به خاطر همینه. ولذا خودشون ابتداعا پیش قدم شدن توی واقعه طبس. اینا خودشون اومدن اصلا ایران از بین ببرن، این ایران اسلامی رو از بین ببرن. وقتی که میان اونجا شکست میخورند، میان پشتوانه صدام هم کمکش میکنن تا یه جوری اونا بخوان کمک بکنن. ولذا اصلا دنبال این براندازی بودن، دنبال از بین بردن ایران بودن. اینطور نیست که ما بگیم این وادارش کرد یا نه. نه، اینها یه بحث دینیه که اصلا اینها به خاطر اعتقادات خودشون دارن میجنگن، هم مسیحیت صهیونیست و هم یهودیت صهیونیست، و این جزء اعتقاداتشونه. اینها همونطور که ما منتظر ظهور منجی آخر زمانی، اونها منجیشون دنبالشن، اونها میخوام کاری بکنن که این منجیشون ظهور بکنه. ولذا خودشون وارد شدن. این چیزایی که توی آمریکا هم دارن بر علیه اینا میگه، اینا مصرف اون دموکرات هاست. وگرنه خود این جمهوری خواهان همه طرفدار اینن و لذا این چیزایی که توی آمریکا داره اتفاق میفته خواهانشون جمهوری خواهانه و توی اسرائیل هم که خود اینا اصلا صهیونیست ها از اعتقاداتشون که ما باید این حکومت تشکیل بدیم و این حکومت از بین برم اشکالی نداره چون که بعدش منجی ظهور و منجی اتفاق بیفته ظهور منجی اتفاق میفته و اون صلح جهانی برقرار میشه.
خب تشکر میکنیم از استاد میرستاری که ادله مخالفین فریب آمریکا از اسرائیل خیلی ها تو تحلیل ها بیان میکنن که آمریکا فریب نتانیاهو خورد، ترامپ فریب نتانیاهو رو خورد و استاد با اشاره به ماهیت جنگ و اون ماهیت ایدئولوژیک که بر اساس اعتقادات مذهبی صهیونیست مسیحی یهودی هستش، این جنگ رو یک جنگ مذهبی و ایدئولوژیک میدونه و این که بگید که آمریکا فریب اسرائیل خورد، نه اینطوری نیست. حالا شاید بعضی سخنان امام شهیدمون هم مؤید این باشه که فرمود که اسرائیل سگ هار آمریکا در منطقه خاورمیانه هستش و این که ما جنگ نیابتی، کسی از به نیابت از ما جنگ نمی کنه، این اسرائیل که به نیابت از آمریکا داره در منطقه خون ریزی و جنگ را میندازه. خب این تشکر میکنیم از استاد، انشالله در خدمت استاد قضی هستیم که موافق ادله موافقین فریب آمریکا از اسرائیل رو بیان میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک برادران و عزیزان و خواهران حاضر در جلسه و گرامیان که در سطح خیابان در واقع حضور دارند به جهت اعتلاء پرچم انقلاب و اسلام. خب چون وقت محدوده من در واقع زیاد قصد اعتلاء ندارم، جمع‌بندی صحبت‌هامو در خیلی کوتاه عرض میکنم. من اطلاق فریب رو نمیتونم بپذیرم، برای اینی که در واقع دلیلای خودم رو بگم، میام سه تا سناریو اینجا مطرحه، سناریوها رو مطرح میکنم، بعد اینجا بگم کجا فریب اتفاق افتاده و کجا نفوذ اتفاق افتاده. فریب ما مطلقاً نمیپذیریم، ولی در این حال در بعضی از قسمت ها که این سناریوها رو مطرح میکنم عرض میکنم. سناریوی اول ادعا چی بود؟ آقای دکتر عابدی مطرح فرمودن، ادعا این بود که آیا اسرائیل آمریکا رو در جنگ علیه ایران فریب داده یا نه. سناریوی اول اینه که ما بگیم که آره آمریکا به طور مطلق تابع اسرائیل و در همه جاها در همه موارد میگه. دلیل چیه؟ اینه که میگه تا اینکه پای نتانیاهو به آمریکا میرسه و از هواپیما پیاده میشه شوری میکنه تا برمیگرده، یک جنگی بعدش در میگیره، یک به اصطلاح حادثه اتفاق میفته. این نشون میده که در واقع این آمریکا تحت امر در واقع نتانیاهو و اسرائیله. این سناریو اوله. اگه اینو ما بپذیریم، یعنی در واقع اسرائیل هر وقتی که میخواد هر جا نفوذ پیدا کنه از حربه و از ابزار آمریکا استفاده میکنه و در واقع این که آمریکا بالکل تابع اسرائیل هست، اینجا در واقع میشه گفتش که فریب میخوره. اینجا سناریو اول ما میگیم که اگه اینجوری باشه آمریکا فریب خورده یکیه اسرائیله. اما سناریوی دوم، سناریوی دوم اینه که بگیم نه، هم اسرائیل و هم آمریکا در جنگ علیه ایران یک منافعی رو مد نظر دارن، حالا در راستای رسیدن به این منافع هر دوتاشون اتفاق کردن و حمله کردن و جنگ کردن. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینجا میشه گفتیم که فریب دادن؟ نه، خب طبیعتا نمیتونی اینجا ببینیم، چون در واقع آمریکا خودش یک کشوره، یک اهدافی داشته، اسرائیل هم یه اهدافی داشته، ممکنه در بعضی از قسمت‌ها ما اینجا تفصیل قائلیم که در واقع اینجا تفصیل قائلیم که در بعضی از قسمت‌ها فریب خورده و در بعضی از قسمت‌هاش نه که توضیح میدم. پس در جایی که هر دوتا هدفی دارن، هدفشون هم منافع، نگاه یکی از یه قاعده ای عرض بکنم، یک اصل مال این کشورهای اروپا غربی و اروپایی و آمریکایی هست، از اصول رئالیستیشون هم هستش، اینه که اگه هر کجا منافعشون در کار باشه ورود پیدا میکنن، هزینه میکنن و وارد جنگ میشن.
ماشاءالله همراهی کنید. مرگ بر آمریکا، مرگ بر
آمریکا، مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
سلامتی بده انشالله، بلا از چند هم شما خانواده هاتون این کشور به دور باشه انشالله.
تویت سنار سناریوی دوم پس این بود که هر دو تا کشور، هم اسرائیل تو ایران منافع داره. منفعتش چیه؟ چون این میخواد خاورمیانه بزرگ تشکیل بده که به اهدافش برسه که جناب آقای دکتر میرستاری هم عرض کرد که هدفشون چیه. برای توسعه خاورمیانه بزرگ باید موانع رو کنار زد، باید فلسطین رو کنار زد، لبنان رو کنار زد، سوریه رو کنار زد، ایران بخشش و عربستان اینا رو کنار زد. اینا کنار نمیرن. چرا؟ چون از یک جا دارن حمایت میشن، اونم کیه؟ ایران. برای همین یکی از مهمترین موانع رسیدن به اون خاورمیانه بزرگ کشور ایرانه، لذا اسرائیل دنباله که این محو بشه. ایه. از اون طرف هم آمریکا منافع داره اینجا. چرا؟ چون داره ایران در منطقه هم داره انرژی داره، هم در یک منطقه ژئوپلیتیکی قرار گرفته و از سوی دیگه خوف ابرقدرتی داره و داره با روسیه و چین میبنده که یک ابرقدرتی هستن که مانع حضور آمریکا در منطقه هستن، لذا منفعتش ایجاب میکنه بیاد ایران رو چیکار کنه؟ ورود پیدا کنه، حکومت رو عوض کنه، یه کسی رو بذاره که مثل اسرائیل دنبال منافع آمریکا باشه.
خب الحمدلله یه دسته دیگه اومد. به نظر شما این آمریکا و اسرائیل با این مردم میتونن به اون منافع مشترکشون برسن؟ این مردم اجازه نمیدن، این ملتی که اینطوری در میدان هستند، انشالله که همه این ملت در پناه امام عصر علیه السلام به پیروزی نهایی برسند.
خب با تشکر از آقای دکتر عابدی، سناریوی سوم هم عرض کنیم که تو سناریوی سوم بحث تأثیرگذاری هست در واقع، ولی تعیین کنندگی نیست. یعنی در واقع میگیم اسرائیل رو آمریکا تأثیر میذاره ولی تعیین نمیکنه، این خود آمریکاست که تعیین میکنه. خب با توجه به این سه تا سناریویی که عرض کردم، ما توی اون قسمت اول، تو سناریوی اول قائل هستیم که اگه اونجوری باشه که در واقع میگیم که کلن فریب خورده آمریکا. اما توی سناریوی دوم قائل به تفصیلیم، میگیم در مقام در واقع تاکتیکی، جنگ تاکتیکی فریب خورده آمریکا، ولی در مقام جنگ در واقع راهبردی فریب نخورده. چرا؟ چون اگر بخواد آمریکا وارد جنگ بشه باید 4 لایه رو سپری کنه. خب پنتاگون هستش، کنگره هستش، بعد سیا هستش و در واقع شورای امنیت ملی آمریکا هم هستش. اینجوری نیستش که تا ترامپ بخواد تصمیم بگیره میگن یا علی وارد بشه. خب ما ببینیم که در بعد از این که اجازه این در واقع 4 تا فیلتر رو گرفت و وارد جنگ شد، میبینی که تعیین میکنن، برنامه ریزی میکنن، این مقام راهبردیه. ولی در مقام تاکتیکی وقتی وارد جنگ شد میبینی که به هیچ کدوم از اهدافش نرسید. این مشخص اینجا فریب خورده. کی فریبش داده؟ رئیس موساد. اینجا ما میگیم حتی خود اسرائیل هم فریب داده، چون رئیس عوض کرد نتانیاهو به جهت اینکه اطلاعات غلط بهش داده بود. اما در مقام اون سومی هم عرض کنیم که اینجوری نیستش که اونجا وقتی خودش تعیین کننده باشه فریب در کار نیست، اون مقام راهبردیه. از جمله من میخوام دیگه صحبتام 2-3 دقیقه دیگه جمع بکنم. چرا من قائل به تفصیل شدم؟ به جهت اینی که ما نگاه کنید در یک سری از موارد آمریکا اصلا اسرائیل رو نه تنها حمایت نکرده بلکه منعم کرده. شما در سال 1956، حالا خوبه اینم عرض کنم، اسرائیل با فرانسه و انگلیس اومدن به جنگ مصر. چرا؟ چون مصرم اعلام کرد که کانال سوئز رو من ملی اعلام کرده بود، همونطور که ما تنگه هرمز رو ملی اعلام کردیم. واقعا دست خودمون نمات باید تعیین بکنیم. خود آمریکا، ما اینجا فرض کنید از این ور تنگه هرمز تا اون ور 21 مایله، ولی آمریکا میگه اینو بیا شما بین المللی اعلام کنید. چرا میخوای ملی اعلام کنید؟ و حال که هر کشتی و ناوی تو 200 مایلی آمریکا بره معنش میکنن، میگیرنش، میگن شما وارد آبهای ما شدی. آقا یک بام و دو هوا، قانون بین المللی اینجوری میگه شما 200 مایل برای خودت حق ملی قائل بشی، ولی برای تنگه هرمز 21 مایل رو بیای ما بین المللی اعلام کنیم. حالا اسرائیل وارد جنگ با مصر شد، آمریکا مخالفت میکرد. در اونجا برای اینکه کلیه اینا تهدید کرد، وامی که میخواست به اسرائیل بده اومد زد زیرش، گفت تا زمانی که نکشی عقب من وامو نمیدم. انگلیس هم گفتش که هر چه پوند دارم میریزم وسط، این بورس اوراق بهادار بانکان همهش ورشکست بشن. از تهدید این آمریکا چکار کرد؟ دیگه کانال سوئز رو رها کرد. اونجا لحظه سوئز انگلیس بود، اما الان میخوام بگیم چی؟ الان لحظه هرمز آمریکا فرا رسیده. اصلاحش بکنم، لحظه ترمز آمریکا فرا رسیده، چون ایران ترمز آمریکا رو کشیده. خب اینجا میخواستم بگم چیکار کنه؟ اینجا نگاه کنید، آمریکا مانع شد. اینجوری نیست که فریب بخوره. در سال 1904 ببخشید، در سال 2004 اوباما اومد مانع شد برای شهرک سازی نتانیاهو. بعد در سال 2015 در واقع این برجام که امضا شد، اوباما امضا کرد، تعیین کرد، خود نتانیاهو به شدت مخالفت کرد با این در واقع قرارداد برجام بین آمریکا و ایران و بین 5+1. پس میبینیم که همه جا اتفاق نیست بین آمریکا و انگلیس و بین آمریکا و اسرائیل که اینجا رو فریب بده. پس در یک جاهایی در واقع با هم منافعشون متحده، اینا جنگی صورت میگیره به جهت رسیدن به منافعشون، ولی معلوم نیست در مقام تاکتیک موفق باشن، چون در واقع اطلاعات رو یه وقت اسرائیل تعیین میکنه، موساد تعیین میکنه و اونجا هم اشتباه در میاد، مثل جنگ خلیج فارس که هر دوتاشون به اهداف و منافعشون نرسیدن. این نتیجه مطالعات و نکات بنده بود. و السلام علیکم.
خیلی تشکر میکنیم از استاد قضی که بیاناتشون رو فرمودن، که خلاصه سخنان و استاد اینی که بله، در بعضی از جاها آمریکا فریب اسرائیل رو خورد، ولی در کلیت اینطوری نیست. مثلا در اون تاکتیک و دادن اطلاعات اشتباه به آمریکا ممکنه که اینها فریب بدن آمریکا رو، ولی خیلی جاها اینا منافع مشترک دارن و تأثیر اسرائیل بر آمریکا تأثیر میذاره ولی تعیین کننده آمریکاست. خب ما در خدمت کارشناس ارجمند هستیم، استاد دکتر جواد گلی، که انشالله نکات تکمیلی و جنبندی رو در خدمتشون هستیم. به پیشواز سخنان استاد میریم. برای سلامتی آقای امام زمان صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید معظم آقای دکتر میستاری و استاد قضی و استاد عابدی و عرض سلام خدمت سروران معظمی که حضور پیدا کردن. این موضوع بحث اینه که حالا سرورانی که حالا وسط بحث اومدن، آیا اسرائیل فریب داره آمریکا رو و آمریکا رو به جنگ ایران آورده، یا خود آمریکا این مرض رو داره که درگیر بشه با ایران؟ خب اینجا اختلاف نظر بین حتی کارشناسان. ببینید آقای دکتر ظریف، آقای دکتر ظریف پارسال یک سخنی گفتن، منبع میگم اول، سایت دنیای اقتصاد 16 مهر 1404. آقای دکتر ظریف میفرمایند که سیاست آمریکا و اسرائیل منطقه بر هم نیست، سیاست آمریکا و اسرائیل منطقه بر هم نیست. یعنی آقا آمریکا یه سیاست داره، اسرائیل یه سیاست دیگه داره. نکته دیگه که شو میفرماید اینه که آقا آمریکا خواهان فروپاشی ایران نیست. آقای دکتر ظریف میگن آمریکا خواهان فروپاشی ایران نیست، آمریکا خواستار گسترش جنگ منطقه نیست. خب این یه نکته. آقای دکتر عراقچی تقریبا 3-4 روز پیش توییت زدن. آقای دکتر عراقچی توی توییت اینطوری میفرماین، به لطف تلاش های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است. این توییت برای 4 روز میشه. آقای دکتر عراقچی میفرماین، به لطف تلاش های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است. آمریکا باید هوشیار باشد، آمریکا باید هوشیار. آقای عراقچی توییت زده آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود. آقای عراقچی میگه آقا آمریکا رو بدخواها به جنگ با ایران میکشن، خود آمریکا نمیخواد وارد جنگ با ایران بشه. پس دو نفر این از این کارشناسان سیاست خارجی، یکی آقای دکتر ظریفه که میفرماید سیاست آمریکا با اسرائیل منطبق نیست، آقای دکتر عراقچی که میفرماین بدخواهان هستن که آمریکا رو به جنگ با ایران میکشن. این بدخواه که اسرائیل، یعنی آقا آمریکا فریب خورده است. حالا ما این میخواییم بررسی کنیم، نقد محترمانه و بحث علمیه، یعنی واقعا بحث انتقادیه و بحث علمیه، یعنی وحدت رو حفظ باید بکنیم، اتفاق نظر باید حفظ کنیم، ولی خب نقد باید باشه، نقد علمی همیشه باید باشه. و این بزرگواران آقای دکتر ظریف و دکتر عراقچی بالاخره کارشناس سیاست خارجی هستن، حالا نظرشون های درسته بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و نگاهی که ما داریم یا نادرسته. دوستان صلوات بفرستید سرور معظم. خب ببینید استاد میم ستاری فرمودن که آقا جریان صهیونیسم، این جریان صهیونیسم هم مسیحی‌ها جزش هستن هم یهودی‌ها، هدف چیه؟ هدف این است که سروران دیدن پرچم اسرائیل رو، دو تا خط آبی یه ستاره وسط پرچم. خب بارها شنیدید این دو تا خط آبی یعنی آقا از نیل تا فرات سرزمین اسرائیل بزرگ باید برسه به دست یهودی‌ها و دولت یهود بعد اینجا برپا بشه و اون ستاره داوود که وسط پرچم اسرائیل، که آقا معبد سلیمان باید دوباره به جای مسجد الاقصا ساخته بشه و اینجا بیاد. حالا یهودی ها میگن آقا ما آرمان دینمون هستش، سرزمین آبا و اجدادیمون هستش، چند هزار سال پیش آبا و اجداد ما اینجا زندگی میکرد. مسیحیای صهیونیست میگن آقا شرط برگشت عیسی مسیح به دنیا، تو اینا میگن آقا عیسی مسیح که پسر خداست، بر صلیب رفت باز بر میگرده و هزار سال یه حکومت بخواد بکنه. شرط برگشتش چیه؟ یهودی ها بیان تو سرزمین فلسطین، حکومت یهودی تشکیل بشه تا عیسی مسیح دوباره برگرده فلسطین. خب آقا در آمریکا این جریان صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم یهودی دوتاشون تو جریانات دخالت داره. حالا استاد میرستاری فرمودن جمهوری خواه، ولی هم دموکرات هم جمهوری خواه دوتاشون طرفدار اسرائیل هستن. خب بایدن دموکرات بود، بایدن میگه با من صهیونیست هست، جمهوری خواه میگه من صهیونیست هست. حالا چرا اینا میگن؟ من آمار میگم بر اساس آماری که بی بی سی منتشر کرده. صلوات قطع کنید. خب آقا بی بی سی مقاله داره بحث میکنه آقا چرا هر زمانی رئیس جمهورهای آمریکا که میان، حالا چه دموکرات چه جمهوری خواه، همه طرفدار اسرائیل است. سالیان هر سال چه دموکرات چه جمهوری خواه میلیاردها دلار به اسرائیل میدن، هیچ فرقی هم نمیکنه. حالا دموکرات ها با پنبه سر میبرن، بیشترین تحریم های ایران زبان اوباما بوده، اوبامایی که دموکرات بود، به قول بعضی ها خیلی مؤدب بود، به قول بعضی ها یادتون هست میگفتن خیلی اوباما مؤدبه، بیشترین تحریم های ایران زبان اوباما از پایهاش محکمتر میشه. خب این از سایت بی بی سی هستش، دارم خدمت بزرگوارم میگم. سوال داریم میخواد پاسخ بده، چرا هر رئیس جمهور در آمریکا میاد طرفدار اسرائیل؟ میگه یکیش به خاطر همونی هستش که استاد میرستاری فرمودن، مسیحیای صهیونیست میگن برای اینکه عیسی مسیح برگرده سرزمین فلسطین باید یهودی نشین بشه و دولت یهود بیاد. اما اینا یه ویژگی دارن، جمعیتشون بسیار زیاده. حدس میزنید چقدر باشه جمعیت اینا تو آمریکا؟ جمعیت مسیحیای صهیونیست آمریکا تقریبا حساب کنید 300-400 میلیون جمعیت داشته باشه، آماری که میدن نزدیک 80 میلیون نفر مسیحی صهیونیست است. اینا پولدار هستن، یعنی قشرهای سرمایه‌دار پولدار. خب دوستان سروران میدونن یهودی‌ها همینطور هستن، معمولا یهودی‌ها قشرهای سرمایه‌دار هستن. 15 میلیون یهودی داشته باشیم، سرمایه‌دار دنیا خیلیشون یهودی است. خب اینو در نظر داشته باشید، یه فکریه، پولم پای سرش هستش. خب تو آمریکا رئیس جمهوری که میخواد بیاد باید پول داشته باشه تبلیغات بکنه. این پول از کجا میاد؟ این خرپولای مسیحی صهیونیست و یهودی صهیونیست پول میدن. صلوات قطع کنید. یه مؤسسه نظرسنجی هستش در آمریکا، مؤسسه نظرسنجی پیو در سال 2023 آمار داده، میگه این مسیحیان تبشیری، مسیحیان صهیونیست، 85% به جمهوری خواه رأی میدن. یعنی از هر 100 تا مسیحی صهیونیست 85 میگه رأی میدن به جمهوری خواه، به ترامپ رأی دادن. حالا جالبه یهودی ها به کی رأی میدن؟ یهودی های آمریکا به کی رأی میدن؟ به دموکرات. ببینید چقدر این یهودی جماعت هیلگره، میگه آقا جمهوری خواه رو که به قول معروف مسیحی ها دارن پولشو میدن، مسیحی های صهیونیست، یهودی ها میرن یهودی ها رو سپورت میکنن. اینو کی داره میگه؟ سایت بی بی سی داره اعتراف میکنه، میگه 70% از یهودیان آمریکا، هفت از 10 تا یهودی 7 تاشون طرفدار کی هستن؟ دموکرات ها. یعنی بایدن که میاد اکثرا یهودی ها طرفدارش هست. ولی پول دارن، سرمایه دارن. بله بله. ولی خب این پولی که هستش طرف مزدور اجیر میکنه، پولی که هستش چند میلیون هست، اما پولی که میاد وسط نیرو میادش و رأی میبره بالا پایی میکنه. خب حالا این یهودی ها به صورت طیف هم هستن، اینا یه لابی دارن نایان امریکا، آی پک، سرمایه دارای یهودی و صهیونیست برای انتخابات دارن پول خرج میکنن. خب آمریکا نکنه چیز روانشناسی. آقا شما مغازه میری، سوپرمارکت میری، کدوم جنسو برمیداری؟ جنسی که بیشتر تبلیغاتش شده، یه جنسی رو که تبلیغاتش نشدید بر نمیداری دیگه، اطمینان نمیکنه. تو انتخابات معمولا کی رای میاره؟ اون کسی که پول بیشتری داره، تبلیغات بیشتر میکنه. آمریکا هم اون رئیس جمهوری که میخواد بیاد بالا، بعد میخواد تبلیغات بکنه، پول میخواد. حالا چه دموکراتش باشه چه جمهوری خواهش باشه، اینا پول میخوان. دموکرات ها رو کی کمک میکنه؟ یهودی ها. جمهوری خواه رو کی کمک میکنه؟ مسیح های صهیونیست. رو همین حساب هر زمانی که رئیس جمهور تو آمریکا میاد، طرفدار اسرائیل. فقط اینطور نیست جمهوری خواه باشه، دموکرات ها هستن. دموکرات ها اتفاقا شاید بدتر باشن. خب آقا اوباما چند روز پیش گفته که آقا به نتانیاهو استدلالایی رو که برای ترامپ آوردید، ترامپ جنگ کشید، برای منم آورد، من وارد نشدم. حالا اوباما درش برای ایران سوخته بود؟ نه، اوباما باهوش بود. اوباما میفهمید که اگه به جنگ بیاد تنگه هرمز بسته میشه و تو هتل میافتن. گفتن آقا تحریم میکنیم. و سوال میکنم تو سوریه چی عامل موجب شد که بشار اسد سقوط کنه؟ نبرد نظامی بود یا بحث اقتصادی؟ اقتصادی. نظام سوریه داعش رو سرکوب کرد، جبهه نصره رو سرکوب کرد، تو اقتصاد دیگه واداد. دموکرات میگه آقا من محاصره میکنم، محاصره که میکنم خود سیستم فلج میشه. جمهوری خواهد چی میگه؟ میگه آقا ما باید جورج بشه همینطور بود دیگه، جنگید. خود رو همین حساب. اینی که آقای ظریف میگه آقا سیاست آمریکا با اسرائیل همسو نیست، این که آقای عراقچی میگه آمریکا باید مواظب باشه بدخواهان آمریکا رو به جنگ با ایران نکشن. آقا اینا چه بخواهیم چه نخواهیم، آمریکا رئیس جمهوری که میاد وامدار یهودیته، وامدار مسیح صهیونیسته، خودش بدخواهه، یعنی خودش مزدوره. معنی نداره که آقا بگیم مواظب باشن فریب نخورم. ببخشید من یه جمع‌بندی بکنم و دیگه بس تمام کنم. ما بحثمون نقد محترمانه است، یعنی بالاخره آقای ظریف، آقای عراقچی کارشناس سیاسی هستن، نقد محترمانه، نقد علمی. بس این هستش که این سروران معظم باید اینو دقت داشته باشن، رئیس جمهور آمریکا فریب خورده نیست، مخصوصا ترامپش. دوماد ترامپ کیه؟ کوشنر. کوشنر هم یهودیه. آقا این خانواده وامدار یهودیته، یعنی چی فریب نخوره؟ که کتابی نوشتن، من این کتاب رو صلوات خط کنید، که کتابی هستش پارسال چاپ شد، ببخشید یه طولانی شد. عنوان کتاب این هستش مأموریت الهی اسرائیل، مأموریت الهی اسرائیل علیه ایران، اسرائیل چگونه دقیق برای شکستن گردن آیت الله ایران برنامه ریزی میکند. عنوان کتاب پارسال چاپ شد، تو فضای مجازی منتشر کرد. میگه آقا مأموریت الهیه، یعنی ترامپ که دومادش کوشنره، اینا جنگ با ایران رو و ترور مقامزم رهبری رو مأموریت الهی میدونن و کوشنر هدایتگر ترامپ، افسار ترامپ دست کوشنره. این که آقای عراقچی فرمایند بدخواهان آمریکا به جنگ نکشن، آقا خودشون چی هستن؟ این خانواده ترامپ و دومادش اینا کلن خودشون بدخواه هستن و اینو باید توجه داشته باشیم. یعنی چه وضعیت اعتقادی که استاد میرستاری فرمودن، چه وضعیت بحثای مالی و اینها، و علاوه بر این که آمریکا چند سال با ایران درگیره، سال 32 کی دولت مصدق رو ساقط کرد؟ مصدق کتابی داره خاطرات و تعلمات، دکتر مصدق کتابی داره خاطرات و تعلمات، تو این کتاب میگه، میگه آقا آمریکای ما رو فروختن به انگلیسیا به خاطر نفت. ترامپ چرا به ونزوئلا فشار آورد؟ برای چی بود؟ نفت. ایران هم نفت داره و اصلا خود آمریکا اگه اسرائیل هم نبود به خاطر نفت ایران، همانطوری که به ونزوئلا فشار آوردن و ونزوئلا رو خواستن از پا در بیان به نفتش برسن، انگیزه داره مثل زمان شاه ایران رو مستعمره قرار بده. چند هزار نفر تو ایران زمان شاه مستشار داشتیم، ده ها هزار نفر آمریکا مستشار تو ایران داشته، منافع مالی داره، یعنی حتی اگه اسرائیل نبود باز آمریکا انگیزه داشت به اینکه به ایران حمله بکنه. پس اینکه آقای عراقچی آقای ظریف میفرمایان آمریکا مواظب باشه فریب نخوره، اینا خودشون شیطانه. امام خمینی چی فرمودن؟ آمریکا شیطانه، خودش فریبکاره. یعنی چی فریب نخورن؟ خودش بدکاره. و ان شاءالله اگه ما توجه داشته باشیم به فرمایشات امام خمینی صلوات خط بود مقام معظم رهبری و این اطلاعات اگه بیشتر داشته باشیم میفهمیم که آقا خود آمریکا رأس فتنه است و شیطان بزرگی هستش. آمریکا هم که فرمودن مزدورشه، نوچش هستش اسرائیل. پس خداوند میخواییم که ما توفیق بده این پرچمی که دست شیعه افتاده برای نابودی استکبار جهانی و شیطان بزرگ، ان شاءالله بتونیم پرچم رو به دست امام زمان برسونیم با نابودی آمریکا و اسرائیل. صلوات خدا
اللهم صل علی محمد. خیلی تشکر میکنیم از استاد دکتر جواد گلی که با بیان منظم و شیواشون بحث رو واضح کردن. خب استاد، آمریکا اومده نفت ببره، نفتای ایرانو، ولی نفتای خودش هم جا موند. ما چه کار کنیم برای این آمریکا؟ نفتای ما رو که نتونست ببره، نفتای خودش هم موند. به نظر من حالا اگر شما فیلم بردار این حرف ما رو به ترامپ برسونید، بگید که با ما شوخی نکن و این نفتای تو هم انشالله غرامتی هست که به ما حمله کردی. خب استاد فرمودن که یه شوخی هم با ترامپ کردیم، استاد فرمودن که مسیحیت صهیونیست که حدود 80 میلیون در آمریکا هستند، اکثریت اینها طرفدار جمهوری خواهان هستند و به اونا رأی میدن، و اون یهودیت آمریکا که به دموکرات ها رأی میدن، لذا هر حزبی که بیاد بالا با ثروت این یهودیت، اونها وامدار اسرائیل و صهیونیست جهانی هستند. و اینطوری نیست که اسرائیل خلاصه آمریکا فریب اسرائیل رو بخوره، نه، اصلا اینا خودشون ذاتن انسانهای شروری هستن و خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که اگر در مقابل دین ما بایستند دشمنان، در مقابل تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد. هم از لحاظ نظامی ما امروز به برکت این نظام و این اسلام عزیز و امام شهید و فرماندهان شهید و شهدا، هم از لحاظ نظامی ما به اسرائیل و آمریکا ضربه زدیم و هم از لحاظ اقتصادی که دنیای اونها رو به فرموده امام رضوان الله تعالی علیه داریم خلاصه نابود میکنیم. و انشالله به عنایت خاص امام زمان علیه السلام ما زمین سازان ظهور موفور و سرور امام عصر علیه السلام هستیم و هر چقدر که نیاز باشه ما در میدان میمانیم، ما فریاد میزنیم. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که اینقدر الله اکبر کوبوندید بر سر این آمریکا که اینا از ایران فرار کرده. و انشاءالله در این جنگ هم به عنایت خاص الهی و امام زمان استاد تشریف آورده و عنایت خاص امام زمان، پوزه آمریکا و اسرائیل و استکبار در این جنگ چنان به زمین مالیده خواهد شد و چنان شکستی از رزمندگان و ملت ایران و فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای خواهند خورد که دیگه انشاءالله فکر حمله و جسارت به ملت ایران و نظام ایران رو از سرشون بیرون می کنند. سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید.